میکنم تو خیابون تو شهر میام. این اینجا باید معلومش همین امشب دیدم تو برنامه سیما در رابطه با گوجه فرنگی بود همینجوری رو دستشون مونده. ما خوشحالیم که مثلا 400 تومان سر مزه است، نمیدونم چقدر دست مردم میگیره با یه قیمت ناسب، باید گریه کنیم به این وقت.
خیلی متشکرم.
باید صادراتش انجام بشه. این یه نهاد میخواد. بنده فکر میکنم پیشنهاد مشخصم اینه، مسئولیت زنجیره تولید از ابتدا تا بازاریابی تو بازار داخل و خارج به عهده وزارت سمت و وزارت کشاورزیه. اینا نمیتونن جا خالی بدن از محل، اصلا از این حرفا نمیزنن. کلیات میگن، سازمان حمایت هم میگه ما میخواییم ابلاغ کنیم که چی بشه. آقا این همه گرانی که ربطی هم به قیمت ارز و اینا نداره، اتفاقا شما تازه میخواییم یه چیزی رو ابلاغ بکنیم، یعنی این که تا هر که میتونه باز گرون بفروشه، چون میخواییم شما اون کنترل ها و نظام کنترلی خیلی دقیق رو بکنیم. خب وقتی شرایط خیلی دشوار میشه، خب کالابرگ الکترونیکی ببین چه ایرادی داره وقتی این کاربردیه. با خب این همونطور که گفتیم این نمیجوشه الان، این ممکنه تو بحثا و به صلاح نخبگان این رو مطرح بکنن، ولی از دولت نمیشه، به خصوص که حالا سال آخره، ولی در این حال همه دولت ها تو سال آخر سعی میکنن یه کارهای جدی بکنن. مثلا مسکن و پیشران اقتصاد ملی ما هست،
همینطوره.
این مسکن خب همینجوری خوابید، 7 سال خوابید، مشکلات خیلی 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 جدی ایجاد شد. منتها دیگه الان خب حرکت های شروع شده، وزیر جدید راه و شهرسازی، ولی اون مهلت کافی نداره که برنامه های خودش رو عملیاتی بکنه.
خیلی متشکرم.
این باید مجازات داشته باشه، نه اینکه تو برنامه دستخط بیاریم بگیم خب شما داجه به چی کار کردین در دوران مسئولیتون. این باید جواب بده به مردم.
شخ.
این یعنی من فکر کنم گاهی موقع هم هماهنگ نیست این.
بله.
من میخواستم بگم راجع به همین نگاه سیستمی رو گفتم.
خواهش میکنم.
تو هیئت عالی نظارت یک سال و نیمی هست که دستگاه های مختلف میان اونجا گزارش میگیرین، این چنگناها، این عدم انسجام ها، این عدم منظومه ای فکر کردن، یا یه بعضی موقع هم نگاه سطحی به این سیاست ها داشتن، داره روش یک نوع همفضایی همفکری میشه. باید اینجوری عمل بشه.
ممنونم آقای دکتر ایروانی عزیز، ببخشید که صحبتون رو قطع میکنم. ضمن اینکه تشکر میکنم، شما وزیر اقتصاد بودید در سخت‌ترین دوران پس از انقلاب که دوران جنگ بود. این رو هیچ یک از مردم، حداقل اونایی که اون دوران رو دیدن و یادشون هست، فراموش نمیکنن. بنده که هیچ وقت یادم نمیره اون دوران رو، و همینجا از شما تشکر میکنم به خاطر تمامی تلاش هایی که کردید و همه تلاش هایی که دارید میکنید، و میدونم که دارید زحمت میکشید، در این شکی نیست. اما مردم خواستن از شما آقای دکتر دو تا مطلب خواستن. یک، به عنوان هیئت مستشاری عالی نظام که سیاست های رهبری رو ابلاغ میکنه، خواستن که آقا از حاکمیت خروجی عمل کرد بخواید، نه حرف، یعنی هم از دستگاه اجرایی، دستگاه قضایی، چیزی که مردم خواستن. این درخواستشون از مجمع تشخیص مصلحت نظام هست به عنوان ابلاغ کننده سیاست های کلی که هیئت عالی نظارت هم ایجاد شده درش. یه درخواست دیگه هم از شما کردن، من قبلا هم از شما خواهش کردم آقای دکتر ایروانی، که مردم خواستن که با رئیس بنیاد مستضعفان صحبت بکنیم و آقای فتاح، و ایشون ظاهرا در تلویزیون بیشتر علاقمندن تا رادیو. سری قبل به ما قول دادید که با ایشون هماهنگ کنید که ما باش ارتباط بگیریم، ظاهرا میسر نشده. من خواهش میکنم که
کردم بهشون، حالا بله. تاکید میکنم،
تاکید بفرمایید که ان ارتباط با ایشون بگیریم. ما خیلی از شما ممنونیم آقای دکتر ایروانی، مثل میشه استفاده کنیم از صحبتاتون. اگر من یه مقدار حالا با ناراحتی سوال مطرح کردم، عصبی شدم، اگر یه همچین اتفاقی افتاد، مثل خود شما هرس و جوش دغدغه های مردم رو میخوریم. من تا خب حالا اینجا آنتن دست ماست، اونجا مسئولیت دست شماست، انشالله دست به دست هم بدیم فشار رو بر مردم کم کنیم آقای دکتر.
انشالله. من خودم با آینده امیدوار هستم.
زنده باشید. همه اون باید امیدوار باشیم آقای دکتر.
دشمن ما به شدت در آشفتگی افتادن، همونه که خوابهای بد واسه کشور ما دیدن، خودشون همه دوچار پیچیدگی آشفتگی.
ممنونم آقای دکتر عزیز.
انشالله که با همت بلند مردم و تلاش همه اونهایی که مسئولیت دارند، هم اونایی که تو عرصه رسانه هستن.
زنده باشی انشاءالله،
سال خوبی رو در پیش رو
بگیرید انشاءالله. خیلی ممنونم آقای دکتر یوانی از ابراز امیدواریتون، براتون از این موفقیت میکنم. خدا حافظتون باشه انشاءالله. خب تو ایام ولایت هستیم، از عید قربان تا عید قدیر، و ایامی است که مشهور است به عید سیدا و سادات. و مهمان گرانقدری که الان روی خط ارتباطیمون هستن از سلاله سادات، جناب آقای دکتر سید شمس‌الدین حسینی، وزیر محترم اسبق اقتصاد و در حال حاضر نماینده محترم مجلس و عضو محترم کمیسیون اقتصادی هستن. آقای دکتر شمس‌الدین حسینی، خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم، پیشاپیش همین عید رو بهتون تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم جناب آقای رسول خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم شب بخیر.
من اصلا میگم کمیسیون شما رو اشتباه گفتم تو مجلس های دکتر حسینی، کمیسیون برنامه بودجه مثلا.
بله خیلی فرق نداره.
نه خواهش میکنم، اقتصادی اختیار دارید، زنده باشین ان شاء الله. خیلی خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد آقای دکتر حسینی. آقای دکتر حسینی، بحث راهکار علاج تحریم هاست در بیانات مقام معظم رهبری روز عید قربان شنیدیم که از آقای اشاره کردم به اهداف کوتاه، میان و بلند مدت دشمنان از تحریم ها و اینکه راهکار علاج تحریم ها مذاکره با آمریکا. جناب صدای من میشنوید دکتر حسین؟
بله.
فرمودن راهکار علاج تحریم ها گفتگو و مذاکره با آمریکا نیست، تکیه به توانمندی های داخلی است. اما ما هر چی نگاه میکنیم، این توانمندی های داخل در مردم هست، میشه به فعلیت در آورد. اراده‌ای وجود نداره که اینها به فعلیت در بیاد، دست کم در دولت فعلی که ما ندیدیم همچین اراده‌ای رو. آقای دکتر حسینی، چه باید بکنیم؟ دستگاه‌های مختلف حاکمیت از دستگاه قضا و مجلس و دولت گرفته، با هم افزایی این اراده ها رو به فعلیت در بیاریم. بفهمید خواهش می‌کنم آقای دکتر.
بله ببینید، همون چیزی که اشاره فرمودید، تاکید مقام معظم رهبری بر به کارگیری ظرفیت‌های داخلی محدود و منحصر به صحبت اخیر ایشون نبوده و طی سالهای گذشته همواره ایشون به این مباحث پرداختند. سالهای پیش ایشون در واقع گفتمانی رو تحت عنوان ساخت درونی قدرت یا استحکام ساخت درونی قدرت رو مطرح کردند که یکی از مهمترین ابعاد اون همین بحث مسئله اقتصادی بود. البته در همین سخنرانی اخیر ایشون هم ایشون در این حال اشاره کردن که بخش هایی از دولت خوب کار کردن، برخی از مثال هایی رو که هم زدن مرتبط بود با برخی از تلاش هایی که صورت گرفته، ولی خب متاسفانه بخشی از کارها برخی از بخش ها هم اون توانمندی لازم یا اون فعالیت لازم رو نداشتن. اجازه بدید من به طور مشخص فرض یکی از بخش هایی رو مثال بزنم که امروز هم مردم مبتلا به اون هستند رو یادآورشم. شما ملاحظه بفرمایید، همواره و همیشه حتی در ابتدای شکل‌گیری همین دولت تاکید می‌شد که یکی از بخش‌هایی که در اقتصاد اگر حرکت کنه بخش‌های دیگر رو به حرکت در میاره بخش مسکن.
درست.
و متاسفانه من هم بایستی در واقع با کمال تأسف همراهی کنم با آقای رئیس جمهور که چندی پیش شدی حدود یک ماه پیش
بود. بله ابراز تأسف کردن. بله
بله ایشون اظهار تأسف کردن. در واقع اگر امروز من این حرف رو می زدم به عنوان ها رو کارشناسی کسی که سابقه اجرایی داره، شاید تعبیر به این می شد که خدای نکرده خدای نکرده ما با سوگیری های سیاسی داریم تحلیل کنیم. ولی خب خود ایشون اشاره کردن.
بله
من اجازه می خوام یه تحلیلی داشته باشم. ببینید در شرایطی که به طور مثال به دلایل مختلف از جمله تحریم‌های مصرف بخش خصوصی کاهش پیدا کرده بود، سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش پیدا کرده بود، حتی صادرات و واردات ما منقبض شده بود. یک پروژه بزرگی عین مسکن مصر که بسا ممکنه من هم نقدی شما هم نقدی در اجرای برخی از ابعادش داشته باشید، مثلا یکی بیاد بگه آقا فضل نظارت در برخی از شهرها پایین بوده، یا یکی کسی بیاد بگه آقا روش تأمین مالیش میتونست بهتر باشه، ولی فراموش نکنید یک کارگاه و یک در واقع حجم بزرگی از فعالیت ساختمان سازی و مسکن سازی به راه افتاده بود، آمار چند میلیونی که نتیجه اون این میشد که بخش های مختلف از کنم خدمت شما لوازم خانگی بگیرید تا مسائل ساختمانی به حرکت در اومده بود. خب شما ملاحظه فرمودید که این پروژه به دلایل مختلف متاسفانه تعطیل شد و چیزی جای اون گذاشته نشد، و لذا اگر امروز قرار باشد به طور مثال ما برویم به سمت ظرفیت های داخلی، یکی از ظرفیت های داخلی همین توسعه بخش مسکن، توسعه بخش مسکن نه به مفهوم گسترش سفته بازی، توسعه مسکن به این مفهوم که ما مدل هایی رو معرفی کنیم که یک نیاز واقعی جامعه که همون مسکن باشه توسط خود مردم، حالا اهم از پیمانکاران خصوصی و پیمانکارهای در واقع، حتی ما یه بحثی تحت عنوان مسکنهای خودمالکی مطرح میکردیم، ادامه پیدا کنه. و خب حالا فرض کنیم در گذشته روشی که اتخاذ شده بود منجر به این میشد که افزایش پایه پولی صورت بگیره، امروز که ما بازار سرمایه‌مون تشنه معرفی طرح‌های تولیدی جدیده، مهم تشنه در واقع انتشار اوراق‌های در واقع تأمین مالی، خب اینها مواردی است که میتونیم به اون بپردازیم. یا باز من یه مثال دیگه بزنم در خصوص همین نگاه به ظرفیت‌های داخلی، توجه داشته باشید که در هر صورت و در هر حال یکی از مزیت‌های اصلی سرزمینی و طبیعی ما مزیت انرژی است. ما به لحاظ سرجم منابع نفت و گاز در دنیا سرجم شطوه اول رو داریم. اشاره فرمودند قبلا هم کارشناس هم گفتند این که ما متکی به درآمدهای نفتی برای تأمین مالی دولت و اقتصاد باشیم، این حتما در واقع درد سر ساز است. اما نبایستی فراموش کنیم که ما میتونیم از این مزیت و از این انرژی استفاده کنیم. خب حالا چگونه میتونیم از این مزیت و انرژی استفاده کنیم؟ اینه که این در واقع محصول خام یا این منبع طبیعی رو به ارزش افزوده بالاتر تبدیل کنیم. اتفاقا توسعه پایدار هم هیچ موقع نمیاد بگه که شما فرض کنید در برای صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست از عرض کنم خدمت شما منابع طبیعیتون استحصال نکنید، بلکه میگوید اگر اون رو به کار میگیرید استفاده میکنید ثروت رو به ثروت و ارزش بالاتر تبدیل کنید، نه اینکه فرض کنید ثروتتون بفروشید خرج مصارف جاریتون کنید. خب یکی از مباحث و موضوعاتی که در کشور ما وجود داشته و وجود داره همین امکان تبدیل در واقع مواد خام این نفت و گاز به ارزش افزوده بالاتر از طریق زنجیره تکمیل زنجیره است. حالا دو تا حوزه مشخص رو من مثال میزنم. ببینید ما امروز همچنان به خاطر اینکه فروشنده یعنی عمده فروشمون عمده صادراتمون در حوزه انرژی نفت خام بوده است تحریم پذیر هستیم. اتفاقی که سال عرض کنم خدمت شما 91 افتاد و ما تحریم شدیم و چیزی حدود کمتر از 1 میلیون بشکه نفت میتونستیم صادر کنیم، دوباره تو سال 97 تکرار شد.
بله.
تحت شرایطی که اگر اون مسیری که باز شد و در صحبت ها و در مثال اتفاقا مقام معظم رهبری هم وجود داشت، ایشون اگر عنایت داشته باشید وقتی که خواستن مثال بزنن از پیشرفت هایی که در زمان تحریم اتفاق افتاد، یکی از مثال ها همین پالایشگاه ستاره خلیج فارس بود.
درسته.
اگر ما همین الان اراده بکنیم و با استفاده از ظرفیت های داخلی به این سمت بریم که 6 پالایشگاه 400,000 بشکه یا نه تعداد بیشتر پالایشگاه های کوچک بسازیم، ما میتونیم نفت خامونو به راحتی تبدیل کنیم به فراورده های
پتروپالایشگاه ها دیگه،
مثل پالایشگاه و پتروپالایشگاه. اون وقت دیگه ما مطمئن باشید نیازی نداریم برای فروش نفتمون اینقدر خودمون رو منحصر بکنیم به فرض به چند تا کشور این ژاپن، این کره جنوبی، که اونها تحت فشار مستقیم و فشار سیاسی و اراده سیاسی آمریکا ما رو تحت فشار قرار بدن. اینا هم مثال هایی هستن
بله.
که حکایت از این دارن که پس ظرفیت داخلی
وجود داره,
وجود داره. و هنوزم به نظر من دیر نشده، دور از دسترس نیست. همین حالا هم که ما شروع کنیم میتونیم دو سال دیگه، سه سال دیگه خیلی از اینها رو نتیجه‌شو ببینیم و همین که ما تو مسیر درست حرکت کنیم به مقصد نزدیک میشیم و فاصله‌مون رو از مقصد کم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، اشاره به مسیر درست کردید. من همین نکته آخر رو دستمایه سوال بعدیم و سوال آخرم از جناب عالی قرار بدم. شما اگه اشتباه نکنم جناب عالی و آقای دکتر بحرینی که امیدوارم حالشون بهتر شده باشه واسه کرونا، عضو شورای پول اعتبارم هستید. حالا درست مجلس عضو ناظره، اما بالاخره نماینده مجلسی که بتونه اثرگذار باشه در مصوبات از چه ترکا چه لوایح دیگه تو شورای پول اعتبار نمیشه بهش بگی ناظر، عملا بالاخره اثر خودش رو خواهد گذاشت. خب این شورا تصمیم میگیره برای سود بانکی. ما تو تقریبا یک ماه و نیم گذشته چقدر نوسانات ارزی داشتیم که یه بخشش برمیگشت به خاطر مشکلات تجاری ما به واسطه کرونا، یه بخشش هم برمیگشت به خاطر برداشتایی که از صندوق توسعه ملی کردیم و آقای همتی هم بهش اشاره کردن یکی روز گذشته بهش. تو یه همچین شرایطی آقای دکتر، الان یکی از الزاماتی که باید تو مجلس اتفاق بیفته اصلاح ساختار بودجه است. چند وقتی داریم از این قضیه صحبت میکنیم، چند بار مقام معظم رهبری تأکید فرمودن. ببینید اون گلوگاه این رانت ها و فساد ها و این چیزها رو اگر جلوشو بگیریم، قاعدتا میتونیم ادعا بکنیم آقا تو این مسیر علاج تحریم ها داریم گام برمیداریم. به کجا رسیده آقای دکتر حسینی عزیز؟
حالا اتفاقا به نکته ظریفی جناب علی اشاره کردید. ما در برخی از مواقع و برخی از موارد این محدودیت ها و در این حال یه تناقض هایی رو، حالا اجازه بدید بگم، در رفتار دولت میبینیم که در محل خودش جای تعامل. من برای شما این گونه عرض میکنم که مطابق قانون اساسی مستحضر هستید که بودجه به طور کلی بایستی در قالب لایحه بیاد و طبعا به تصویب مجلس برسه. تغییر در ارقام بودجه هم شامل همینه. لذا بنایت داشته باشید اگر چه امروز من میتونم به ذرس قاطع ارز کنم در کلیت مجلس، حالا به طور ویژه در کمیسیون برنامه بودجه، ظرفیت کارشناسی خیلی خوبی نهفته. البته مدرسه جای مجلس میخوان محاسبات
بله.
و مشاورین کمیسیون رو هم من مد نظر قرار میگیرم، ولی در این حال بایستی توجه داشته باشیم که در نهایت اصلاح ساختاری بودجه بایستی البته در قالب لایحه بودجه تبدیل پیدا بکنه
بله.
لذا اگر این موضوع کلیدی است، ولی کجا ما دچار تناقض میشیم؟ اینجاست که میخوام بگم ما میبینیم یا من دیدم که در گزارشهایی که دستگاه به طور مشخص سازمان برنامه‌ریزی خزانداری ارائه میکنن، در بسیاری از مواقع حتی دولت در برخی از موارد با استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارقام بودجه رو بدون عبور از فرایند اصلاح و در واقع اصلاحی بودجه یا همون لایحه‌ای که بعد مجلس بیاره تغییر داده، ولی جاهایی که فرض کنید مجلس میخواد ورود کنه به بهانه اینه در واقع اصول مربوط به قانون اساسی مانع از اون میشه. من حاضر من رو گفتم که در این حال جناب عالی و شنوندگان محترم توجه داشته باشید که مجلس هم به این ترتیب نیست که مفرض در هر حوزه ای بتواند ابتکار عمل رو به دست بگیرد و دست به قانون گذاری بذارد. از جمله در قانون بودجه هم چیزی گفتم قانون اساسی چه اختیاری به مجلس داره. من حاضرم ما در ماهای حدود دو ماه الان مجلس مستقر شده
بله.
مجلس جدید و عرضم به حضورتون کمیسیون برنامه بودجه تا این کمیسیون های دیگه هم حدود یک ماه شکل گرفته. یک کمیته تخصصی ما در کمیسیون برنامه بودجه تحت عنوان کمیته اصلاح ساختار بودجه تشکیل دادیم و دعوت کردیم و اعلام آمادگی کردیم به دولت محترم که ما آمادگی کامل داریم و از اصلاحات ساختاری شما حمایت میکنیم و در مستقل از اون در واقع موعدهای قانونی که مثلا فرض کنید هفته اول آذر ماه شما بایستی لایحه رو بردارید بیارید، از همین حالا، یعنی از در واقع میتونم بگم از ابتدای مداد اعلام کردیم که شما میتونید بیایید نکته نظرات اصلاحی خودتون رو به کمیسیون بگید و ما زمینه های تصویب اون رو فراهم کنیم. و لذا اصلاح ساختار بودجه همون جوری که جناب عالی اشاره کردید اتفاقا مقدم بر مدیریت نقدینگی است. ببینید در صحبت‌های رئیس پول محترم بانک مرکزی، در صحبت‌های مقامات اقتصادی دیگر دولت طی ماه‌های اخیر در به طور زمینی اشاره شده است که یکی از دلایل افزایش نرخ ارز افزایش نقدینگی و افزایش پایه پول است.
درست.
چرا این اتفاق افتاده است؟ این دلیل که ما در تأمین مالی دولت یا همون بودجه چون ساختار دچار مشکل هستیم، ناخواسته دست به جیب دولت دراز میکنیم. حالا مثلا برخی ها فکر میکنن افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی تنها شاخص اندازه‌گیری میزان در واقع برداشت دولت از پایه پولی از منابع پولی و پایه پولی است. اما طرف دیگه هم اگه توجه کنیم، نه، در بسیاری از مواقع همین که نفتی فروخته نشده است، همین چیزی که جناب عالی اشاره کردید، یا پولی که توی صندوق توسعه ملی هست ما به واقع ارزش نمیتونیم بفروشیم، ولی اون به حساب بانک مرکزی میگذاریم و به ازای اون ریال میگیریم، این هم یه رو برداشت از بانک مرکزی. ولذا اصلاح ساختار بودجه همونجوری که شما گفتید یه بحث کلیدی است. از نظر چارچوب قانون اساسی، تقسیمات قانون اساسی، اصلاح بودجه بایستی در قالب لایحه شکل بگیره، جز در شروعش با دولت، ولی مجلس شورای اسلامی کمیته برنامه بودجه کمیته اصلاح ساختار بودجه رو تشکیل داده و حالا جلساتی رو هم با در واقع مرکز پژوهش مجلس با سازمان برنامه بودجه و اینها اتخاذ کرده. همین هفته جاری سه شنبه هم یکی از محورهای گفتگوی کمیته برنامه بودجه با وزیر محترم امور اقتصاد دارایی در واقع پرداختن به روز اصلاح ساختاری بودجه.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی. دو سه دقیقه فرصت هست، نهایتاً چهار دقیقه. من پرسش البته دارم، تا بعید میدونم تو 3-4 دقیقه بشه این پرسش رو پاسخ داد، چون کلیدی است. اگر نکته‌ای هست که فکر میکنید گفتنش کمک میکنه به کاهش آلام و دردهایی که الان اقشار ضعیف جامعه دارن تحمل میکنن بفهمید. اگر درباره بورس هم نکته‌ای هست بفهمید، خواهش میکنم.
اتفاقا فکر میکنم اگر ما بخوایم بحثی رو که تا به حال داشتیم رو به یه سری پیشنهاد هم باز در واقع متصل بکنیم، ببینید در صحبت‌های آقام بودن و امروز آقای قالیباف هم اشاره کردن که ما به دنبال این هستیم که یک کارگروه رفع موانع تولید و جهش تولید ایجاد کنیم. خب یکی از مسائل اصلی تولید و مشکلات اصلی تولید در سال‌های گذشته و به ویژه در یکی دو سال اخیر بحث تأمین منابع مالی برای تولید. در شرایطی که ما امروزه میبینیم که بنا تولید و فعالیت‌های تولیدی و حتی فعالیت‌های زیربنای ما گرفتار تنگنای تأمین مالی هستند، ملاحظه میکنیم که بازار سرمایه ما روز به روز شاخصش در حال افزایشه. امروز به 2,500,000 واحد رسیده.
درسته.
ما از یک طرف خرسندیمون رو میتونیم اعلام کنیم که این رشد رو بیشتر ما تو شاخص بورس میبینیم تا جای دیگه، ولی وقتی که پی به این نسبت قیمت به بازدهی امروز به بالای 35 رسیده، این نگران کننده. راهش چیست؟ راهش اینه که ما به این سمت بریم که بنگاه‌های جدید، فعالیت‌های جدید تولیدی رو ایجاد بکنیم و از طریق بازار سرمایه تامین کنیم. این امروز یک در واقع دستور کار پیش روی دولت و مجلسه که اگر این اتفاق بیفته، من فکر میکنم بخشی از مشکلات کاهش تولید، کاهش درآمد سرانه و بیکاری
الهیامین. آقای دکتر واقعا نیاز نیست با 10 تا 20 تا 30 تا تصمیم بزرگ گرفته بشه.
دوست.
یه تصمیم گرفته بشه، پاش وایسیم نتیجهش رو ببینیم. مثل خیلی از تصمیمات بزرگی که گرفته شده و دیده شده، فکر کنم فراکسیون توسعه پایدار تامین مالی هم امروز انتخاب شد، درسته؟
نه، هفته پیش بود، ولی خبراش دیگه تقریبا میشه گفت امروز برجسته شد. اونم در همین راستاست.
یه پیشنهادی هم امروز بورس به مجلس داده بود برای نگرانی هایی که نمایندگان مجلس از بورس داشتن، اونم امروز بررسی شد تو مجلس؟
نه، امروز دیگه به بحث، چون امروز بحث
نرسید.
مالیات بر مسکن یا خانه های مالیات بر خانه های خالی عمده وقت مجلس گرفت که خب به هر حال همکاران ما به ویژه تو کمیسیون اقتصادی یه تلاشی رو کردن که به نوعی در واقع عرضه واحدهایی که احتمالا احتکار شده باشه بیشتر بشه، به این موضوع دیگه پرداخته نشد. ولی حتما ما باید بحث بازار سرمایه رو هم جدی میگیریم و تلاش میکنیم از ظرفیتمون برای بهبود اقتصاد.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی از این باب که شما صادق هستید. من یه بار دیگه عید قدیر رو بهتون تبریک میگم. حالا به وقتش انشالله عیدیمون هم ازتون خواهیم گرفت.
انشالله که این عید به همه مردم جهان به طور ویژه شیعیان امیرالمومنین سلام مبارک باشه به شما و شنوندگان محترم و دیگر دوستان که در رادیو من تبریک.
براتون از این موفقیت میگم.
سلامت باشید.
شب بخیر. خداحافظ. چقدر مورد لطف قرار دادید برنامه رو و بنده و همکاران رو، نقد کردید مسئولین رو که فقط سخن میگن و این حرف بیشتر شنیده میشه تا عمل. فردا شب به بحث تورم خواهیم پرداخت و تقریبا قاطبه اون پیام هایی که شما امشب دادید درباره گرانی و وضعیت معیشت مردم. تکانده محترم برنامه رو به این سمت و سو بود که فردا شب به موضوع تورم بپردازیم و علت این گرانی ها و اینکه چطور میشه مقابل این گرانی ها ایستاد، چون در اقتصاد گرانی و ارزانی معنا نداره، عرضه و تقاضاست. به هم میزان عرضه کم بشه تقاضا افزایش پیدا بکنه قیمت ها بالا میره و ما میگوییم گران شده و بالعکس میگوییم ارزان. گرانی و ارزانی در اقتصاد تعریفش عرضه و تقاضاست که انشالله با توجه به قاطبه پیام هایی که شما فرستادید تهیه کننده محترم برنامه تصمیم گرفتم برای فردا شب شده موضوع تورم بپردازیم. خیلی ممنونم که ما رو گوش کردید و گوش میکنید، از اینکه با ما اینقدر لطف دارید خیلی ممنونم. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقات خوش ازتون خداحافظی میکنم. شبتون بخیر. ارادتمند شما راسخ.
داشته باش به آینده‌ای که خداوند زودتر از تو آنجاست. رادیو اقتصاد. با شما همراه بودیم در 12 شب از مرداد ماه 1399. ظهرگاهی رو وصل کردیم و رسوندیم به شبانگاه به اتفاق این همکاران. تهیه کننده شهرام جهانبازی، صدا بردار حامد حجتی و من بابک مینایی با شما کلام گفتم. امیدوارم آنچه تقدیم حضورتون شد باب میلتون بوده باشه و در ادامه از ساعت 22 با دیگر همکارانم هم نیز همراه باشید بر روی طول موج FM ردیف 98 مگاهرتز و انتخابتون کماکان رادیو اقتصاد باشه. به اتفاق همکارانم آرزوی ادامه شبی پر از خیر و برکت، آرامش، تندرستی و سلامت رو دارم و فردایی پر از بهترین ها در انتظار شماست.